أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. حكم فرع دوم در جلسه قبل بیان شد، ولی در این قسمت حکم فرع دوم به مقتضای قواعد باقت نظر از مقتضای جمع بین نصوص که مرحوم های حکیم فرموده بودند، حکم در این مرحله مبتنی و متفرع بر کبرای اصولی استرار الى بعض الاطراف هست، نسبت به این فرمایش علمین اشکال شده بود به نظر قاصر و اسمت لأهلها، اشکال شده بود. سه تا اشکال گفتیم به این ابتناع حکم این فرع بر اون کبرای اصولی وجود داره. از اون جایی که بعضی از دوستان خواستن که نسبت به این اشکال دوم توضیح بیشتری داده بشه، این قسمت اشکال دوم را با توضیح اکثر تکرار میکنیم. همونطور که در جلسه قبل گفته شد، به ابتناع حکم این فرع بر کبرای اصولی سه تا اشکال وارد هست. یعنی به نظر می رسه که این اشکالات وارد باشه بر این ابتناع، و ذکر این اشکالات هم منافات با عظمت مقام علمه نداره، چون این اشکالاتی که در این موارد هم گفته میشه، خود این اشکالات هم بر اساس قواعد و سازوکارهایی است که در همین مدرسه یاد گرفته شده، با توجه به همون قواعدی که از خود علمین یاد گرفتیم ممکنه اشکالی مطرح بشه. این حساب اینطور نیست که خیلی مثلا این اشکالات مهم باشه در مقابل عظمت علمین چیزی حساب بشود. همونی که از نتیجه فرمایشات ایشون در جاهای دیگر علمین در جاهای دیگه فرموده بودن، از با استفاده از قواعد یه تعبیر دیگر، قواعد بازی از علمین یاد گرفته شده. حالا در بعضی از موارد اون قواعد اعمال میشه، و الا اینطور نیست که مطلب مهمی باشه یا ذکر این اشکالات بله در منافات با عظمت مقام قائلین به این ابتناع باشد، که اگه این به این صورت بخواد بیاد که علیاذ بالله بله مشمول اون فرمایش روایت امیرالمومنین علیه السلام میشوند که فرموده است که در اون روایت هم در نهج البلاغه است هم در قرار که لا تجعل ضرب لسانک علا من انتقک، از کسی که چیزی یاد گرفتی تو را به زبان آورد اینجور نباشه که تیزی زبانت را به کار بگیری بر علیه کسانی که این دیگه. این اشکال از این بابه که در بحث های علمی، بحث های استدلالی، خب باید اونچه که مثلا در این بحث ها بحث به مستوای بحث حق حساب می شود اون بیان بشه. مرضی خود علمین هم همین هست، از باب اون قاعده عام که گفته شده، حالا یا بقراط بوده یا سقراط بوده، هر کی بوده، کلام حکیمانه گفته که بله استاد عزیز هست ولی حق از استاد عزیزتره. روی این حساب در بحث‌های علمی عظمت مقام استاد مانع از ذکر بحث مطلب علمی نباید بشه، از ذکر حق نباید بشه. بله، حالا در جلسه قبل اشکال بیان شده بود که به ذهن قاصر میرسه که سه تا اشکال به این ابتناع حکم فرع دوم بر ابتناع حکم فرع دوم بر کبرای استرار الی بعضی الاطراف وارده. اشکال اول این بود که اصلا وجوب صلات الی اربع جهات در سعه وقت از باب منجزیت علم اجمالی به وقوع القبله فی احد الجهات نیست تا شما لزوم اتیان به مقدار ممکن در زیر وقت را مبتنی بر سقوط علم اجمالی به استرار به بعض الاطراف بکنید. اصلا اینجا از باب علم اجمالی نیست، تا اون قاعده تنجیز و سقوط از تنجیز علم اجمالی اینجا پیاده بشه. اشکال اولی بود. اشکال دوم این بود که لو سلم که وجوب صلات الی اربع جهات فی سعت الوقت از باب منجزیت علم اجمالی و لزوم موافقت قطعیه با علم اجمالی باشد، لو سلم که از اون باب باشد، بله لو سلم که از باب وجود علم اجمالی باشه، ولی اون علم اجمالی که موضوع بحث در مبحث اشتغال و در تنبیهات اشتغال هست غیر از این علم اجمالی هست که در مثل محل بحث مقتضی موافقت قطعیه میشه، غیر از این علم اجمالی هست. اشکال دوم با توضیح اکثر عبارت از اینه که اون علم اجمالی که در مبحث اشتغال به تنبیهات بحث اشتغال از تنجیز و عدم تنجیز اون بحث می شود، از سقوطش فی بعض الموارد سقوط از تنجیز بحث میشه، غیر از اینه. چطور؟ با این توضیح که اون علم اجمالی که در مبحث اشتغال و تنبیهات اشتغال بحث میشه، علم اجمالی به تکلیف تحریمی یا تکلیف وجوبی هست. یعنی چه؟ یعنی علم به تکلیف داریم ولی متعلق تکلیف مجمل و مردد هست، متعلق تکلیف معلوم نیست. چه شبهه شبهه حکمیه حساب بشود، چه شبهه شبهه موضوعی حساب بشود، شک در متعلق تکلیفه. اصل تکلیف معلوم هست، شک اجمال شبهه در متعلق تکلیف هست. چه شبهه شبهه تحریمیه باشد، چه شبهه شبهه وجوبیه باشد، چه بله از جهت موضوعی حکمیه هم چه شبهه حکمیه باشه چه شبهه موضوعیه باشه، در همه این موارد اصل و تکلیف معلوم هست ولی متعلق تکلیف مشتبه و مردد هست. حالا برای توضیح بیشتر مثالاش هم ذکر میکنیم. مثال علم اجمالی به تکلیف تحریمی در شبهه تحریمیه، در علم به تکلیف تحریمی، مثل اینکه علم اجباری داشته باشیم که یا فعل الف مثلا حرام هست یا فعل ب، اصل و تکلیف معلومه ولی متعلق تکلیف مردد بین الف و با هست. این مورد بله علم اجمالی به تکلیف تحریمی در شبهه تحریمیه، در شبهه حکمیه. مثال برای تکلیف تحریمی در شبهه موضوعی، علم اجمالی به نجاست عهد المائن که قابلیت شرب فی حد نفسه را دارد، خب اینجا تکلیف به حرمت شرب ماء نجس در میان این دوتا آب یقینا موضوع دارد، ولی نمیدانیم موضوع حرمت شرب ماء نجس در آب اول هست یا در آب دومه. علم اجمالی به حرمت احد الشربین داریم، شرب این آب یا شرب آب دوم. خب این میشه علم اجمالی به تعلق تکلیف، به علم اجمالی به تکلیف تحریمی، یعنی در قسمت متعلق تکلیف اشتباه وجود دارد، معلوم نیست این متعلق تکلیفه یا آن متعلق تکلیفه. مثال برای علم اجمالی به شبهه، علم اجمالی به تکلیف وجوبی در شبهه حکمیه، علم اجمالی به وجوب الغسل او تمام در بعضی از سفرهایی است که محل شبهه شده که آیا این مثلا مستاق کسی رو سفر هست یا نیست. علم اجمالی داری به این که یا غسل واجبه یا تمام واجبه. علم به تکلیف وجوبی شبهه هم شبهه حکمی است. چی؟ حالا دیگه مطالب دیگه، مباحث دیگه اینجا مثلا اونی که عنوان شده در اون بحثا اینه دیگه. در این موارد علم اجمالی مثالهای معروف در همون باب خودش برای علم اجمالی به تکلیف تحریمی، به تحریف تکلیف وجوبی اینا هستن دیگه. علم اجمالی به وجوب القصر او تمام، قصر و تمام اینطور نیست که جامع متعلق تکلیف جامع باشه، بلکه در کلام مرحومای بروجردی به مناسبت در بحث اجزا یه مطالب اینجوری اومده، ولی این مطلبی نیست که دیگران قبول داشته باشن. اینجا تکلیف به خصوص قصر متعلق شده یا به خصوص تمام، و در مورد علم اجمالی هم مردد بین امرین هست. این مثال برای علم اجمالی به تکلیف وجوبی ولی به شبهه حکمیه. مثال علم اجمالی به تکلیف وجوبی در شبهه موضوعیه جاییست که مثلا شخصی، بله، دو نفر مردن که می دانیم یکی از این دو نفر مسلمان هستند، تجهیز میت مسلمان، تغسیل و تکفین و دفن میت مسلمان واجب هست. علم هم داریم که یکی از اینها مسلمان هستند. خب اینجا علم اجمالی به وجوب تجهیز میت مسلمان موجود هست، ولی اینکه کدوم یک از اینها تجهیز این میت متعلق تکلیف هست، طرف راست مثلا خوابیده، میت طرف چپ خوابیده، این در متعلق تکلیف که تجهیز این واجبه یا تجهیز اون واجبه تردید و اشتباه وجود داره. خب اینها مثالهای موارد علم اجمالی، علم اجمالی به تکلیف تحریمی او تکلیف وجوبی هست که در این موارد اصل و تکلیف معلوم هست وجود آن، ولی متعلق تکلیف مردده. در همه این اقسام اربعه علم اجمالی به تکلیف که علم اجمالی داری متعلق تکلیف مردده بین اطراف هست. خب این اون علم اجمالی که مبحوثان عنه در بحث اشتغال هست، موضوع بحث اشتغال هست، از نظر ماهیت خصوصیتش اینه که بله اصل و تکلیف معلوم هست، معلوم هست، ولی متعلق تکلیف مردد و مشتبه بین اطراف هست. من حیث الماهیه علم اجمالی موضوع بحث اشتغال خصوصیتش اینه. از حیث نکته تنجیز علم اجمالی که موضوع بحث در اشتغال هست، همونطور که در جلسه قبل هم توضیح دادیم، نکته تنجیز علم اجمالی در اون بحث اشتغال بنابر مسلک علیت خود تعلق علم هست به تکلیف و عدم الفرق بین علم اجمالی و علم تفصیلی هست. خود علم موجب تنجز تکلیف میشه، تنجز تکلیف احتیاج به تعارض اصول ندارد، بلکه نفس العلم مانع از جریان الاصل فی الاطراف هست ولو اصل بلا معارض باشه. نکته تنجیز بنابر مسلک علیت این هست، نکته تنجیز بنابر مسلک اقتضا در تنجیز علم اجمالی تعارض الاصول هست. اگر اصول در اطراف تعارض بکنن علم اجمالی منجز میشه، و الا اگر اصل در بعض الاطراف بلا معارض وجود داشته باشد علم اجمالی منجز نیست، بلکه در اون طرف اصل جاری میشه و دیگه رعایت این علم اجمالی لازم نیست. خب از نظر نکته تنجیز، نکته تنجیز علم اجمالی مبحوث و عنه در بحث اشتغال این امر بود، این مطلب بود. اما علم اجمالی که در محل بحث مطرح است، که علم به وقوع قبله در اهدل جهات اربع داریم، یا مثال دیگرش هم علم اجمالی داریم به این که یکی از چهار لباس پاک هست، علم به طهارت یکی از چهار لباس داریم. این علم اجمالی مربوط به مقام از نظر ماهیت و از نظر نکته تنجید با اون علم اجمالی قبلی مختلفه. از نظر ماهیت در این علم اجمالی که مربوط به محل بحث هست، متعلق تکلیف معلوم هست. در متعلق تکلیف اجمال و اشتباهی وجود ندارد. در باب صلات اونی که متعلق تکلیف هست صرف الوجود و طبیعی صلات الی قبله هست، مصادیق متعلق تکلیف نیست، صرف الوجود متعلق تکلیف هست، طبیعی متعلق تکلیف هست. یا در به لحاظ طهارت لباس صلات در صوب طاهر مقید به طهارت صوب، صلات در صوب طاهر متعلق تکلیف هست. در متعلق تکلیف اجمال و اشتباهی وجود ندارد. اگر اشتباه و اجمال بین اطراف در اینجا وجود داشته باشه، اشتباه در مرحله حصول متعلق تکلیف، در مرحله تحقق امتثال تکلیف، امتثال تکلیف وجوبی هست. نمیدانیم در این مثال قبله که قبله مردد بین چهار طرف مثلا باشه، نمیدانیم با خواندن نماز به طرف یمین که یکی از جهات اربع هست، اگه این طرف رو خوندیم آیا اون متعلق تکلیف مأمورم به حاصل شده یا حاصل نشده. شک در حصول مأمورم به، شک در تحقق امتثال داریم. پس از در نسبت به صوب یکی از چهار لباس هم همینه، با یکی از لباس‌های چهارگانه اگه شخص نماز بخواند، شک او در این هست که آیا متعلق تکلیف حاصل شده، امتثال محقق شده یا محقق نشده. اگه علم اجمالی داره، مقصود اینه که علم داره به این که با یکی از چهار لباس که نماز بخواند یقیناً متعلق تکلیف حاصل شده دیگه. تو این چهار تا یک طاهر که هست دیگه، اگه چهار تا نماز رو بخواند یقین به تحقق امتثال پیدا میکنه. از نظر ماهیت علم اجمالی مورد بحث و نظیر مورد بحث که علم به طهارت یکی از چهار لباس باشه، از نظر ماهیت با اون علم اجمالی مبحوث و عنه در اشتغال فرق کرد. اونجا متعلق تکلیف مردد بود، ولی اینجا متعلق تکلیف مردد نیست. متعلق تکلیف معلوم هست، شک در حصول متعلق تکلیفه. از نظر بند
تو هم اونجا که مثلا شبه وجوبی موضوعیه میت مسلمانه، اون که توش شکی نیست.
نه دیگه اینجا میدانیم یکی از این طور که موضوع هست، یعنی وجوب تجهیز میت اینجا حتما فعلیت دارد. این میت مسلمان اینجا یقینا دفنش واجبه، چون یکی از اینا که میته. نمیدانیم آیا این تکلیف وجوبی به تجهیز این میت الف متعلق شده یا نه. حالا اینا دیگه یه بارم توضیح دادیم دیگه، اگه اجازه بدید دیگه بیش از این دیگه معطل نشیم. حالا اون مقداری که چیز شد، حالا بعدن هم میتونید دوباره مثلا مطالب را گوش کنید اگه شبهی بود شاید حل بشه. پس از نظر ماهیت علم اجمالی در محل بحث ماهیتاً با اون علم اجمالی مبحوث و انه در مبحث اشتغال مختلفه. اونجا متعلق تکلیف مردد هست، تردید در متعلق تکلیف هست، ولی در محل بحث و مثل محل بحث متعلق تکلیف مردد نیست. متعلق تکلیف معلومه، شک در حصول متعلق تکلیف در خارج هست، شک در تحقق امتثال هست. این از نظر ماهیت. از نظر نکته تنجیز و وجه وجوب و وجوب موافقت قطعیه با علم اجمالی هم، از نظر نکته تنجیز و وجه تنجیز هم، وجه تنجیز در این علم اجمالی مورد بحث همونطور که دیروزم اشاره شد، وجه تنجیز علم اجمالی به لزوم الموافقت القطعیه، وجه تنجیزش جریان قاعده اشتغاله، جریان استصحاب عدم اتیان به متعلق تکلیف هست. با این تقریب، با این توضیح که اگر مثلا در مسئله قبله که مردد بین چهار جهت هست شخص فقط به طرف یمین نماز بخواند، ولو یک نماز را انجام داده، ولی در اینجا قاعده اشتغال جاری می شود، چون علم به ثبوت تکلیف و حدوث تکلیف دارد، شک در سقوط تکلیف داره. بر او واجب بود که نماز الالقبله را انجام بدهد، بعد از خواندن این نماز اول هم قاعده اشتغال میگوید که چون تو یقین به حدوث تکلیف داشتید، در این مورد هم که احراز امتثال نکردید شک در سقوط تکلیف دارید، الاشتغال الیقینی یقتضی براءت یقینی را، باید کاری انجام بدهی که احراز امتثال بشود، احراز سقوط تکلیف بشه تا ذمت بری بشه. قاعده اشتغال میگوید که نمیتوان اثر جریان قاعده اشتغال عدم جواز اکتفا به این نماز اولی است که مکلف آورده. استصحاب عدم اتیان به متعلق تکلیف هم همین اقتضا را داره. خب این نماز اول را اینجوری خونده، قاعده اشتغال جاریه. نماز دوم را که بخواند، بعد از خوندن نماز دوم هم باز قاعده اشتغال جا داره، چون بعد از خواندن نماز دوم هم یقین به تحقق متعلق تکلیف هنوز پیدا نشده، شک در سقوط تکلیف داره، قاعده اشتغال جاری هست. بعد از این بله نماز دوم همینه. نماز سوم را هم که بخواند، باز همچنان قاعده اشتغال استصحاب عدم اتیان به متعلق تکلیف جاری هست، ولی نماز چهارم را که خواند ندیگه تعجیل میشه، جریان قاعده اشتغال استصحاب عدم اتیان به متعلق تکلیف تعجیل میشه. چرا؟ چون یکی از این چهار نماز که به طرف قبله بوده دیگه، بعد از اینکه چهار تا نماز خونده یقین داره به اینکه یکی از این چهار نماز به طرف قبله بوده، بعد از اینکه یقین به وقوع احد از صلوات اربع به قبله وقتی یقین پیدا کرد، دیگه شک در سقوط ندارد، بلکه علم به سقوط تکلیف داره. علم به سقوط تکلیف که داشت، دیگه قاعده اشتغال جاری نمیشه، استصحاب عدم اتیان به متعلق تکلیف هم که جاری نمیشه. پس نکته تنجیز در علم اجمالی مورد بحث ما مرتبط به بحث ما نکته تمجید جریان قاعده اشتغال تا آخرین احتمال هست، تا انجام دادن آخرین احتماله. قبل از انجام دادن آخرین احتمال قاعده اشتغال به استصحاب عدم اتیان به متعلق تکلیف جاری میشه، بعد از آخرین احتمال دیگه نه. خب این بله خصوصیت این وجه نکته تنجید و وجه تنجید علم اجمالی در محل بحث بود. اشکال دوم این بود که وقتی علم اجمالی در ما نحنفی و امثال ما نحنفی مثل علم به طهارت یکی از چهار لباس هم از نظر ماهیت، ماهیت علم اجمالی و هم از نظر نکته تنجید، وجه تنجید وقتی مختلف بود با اون علم اجمالی موضوع بحث در مبحث اشتغال، وقتی مختلف بود وجه نداره که شما بله حکم در فرع دوم را مبتنی بر قواعد تنجیز علم اجمالی در مبحث اشتغال و تنبیهات بحث اشتغال از جمله تنبیه استقرار بکنید. اون قواعد مال علم اجمالی به متعلق تکلیفه، ولی در مقام علم اجمالی به مرحله تحقق متعلق تکلیف و حصول امتثال مرتبط. خب وقتی اون بله این دوتا علم اجمالی هم ماهیتا هم به لحاظ وجه تنجید مختلف بودن، بله وجهی ندارد و درست نیست که شما حکم در مسئله را بفرمایید مبتنیتون علا کبرای اصولی تنجید علم اجمالی در استقرار به بعض الاطراف او سقوط علم اجمالی از تنجید به استقرار بعض الاطراف. این حاصل اشکال دوم این بود در این که در نتیجه میخواستیم به اینجا برسیم که این علم اجمالی در محل بحث چون نکته هم ماهیتاً مختلف هست هم نکته تنجیزش مختلفه، ما باید در تعیین حکم در فرع دوم که وقت سعه برای چهار نماز ندارد، سعه برای سه نماز دارد، سعه برای دو نماز دارد، باید این نکته تنجیز علم اجمالی مربوط به مقام را نگاه بکنیم، ببینیم بر اساس اون نکته تنجیز به چه نتیجه‌ای می‌رسیم. نتیجه‌ای که از این نکته تنجیز علم اجمالی دوم، علم اجمالی مربوط به مقام گرفته میشه، بر اساس این نکته اگه ما بخواهیم این فرع دوم را حکمش را بررسی بکنیم، استنباط بکنیم، به این نتیجه می‌رسیم که با توجه به این نکته تنجیز اگر وقت سعه داشته باشه برای سه نماز، مکلف به یک نماز نمیتواند اکتفا بکنه، باید هر سه تا نماز را بخواند. یعنی همون فتوای مرحوم سید که به قدر ما وسعه، به قدر ما وسعه الوقت. چرا؟ چون نکته تنجیزی علم اجمالی در فرع اول قاعده اشتغال و استصحاب عدم اتیان به متعلق تکلیفه، این نکته در اینجا هم در فرع دوم که لا یقدر علا چهار جهت بلکه فقط یقدر علا سه جهت، در این نکته در اینجا هم جاری میشه. یعنی وجه تنجیز اینجا هم میآید، چون نماز اول رو که خواند ولو احتمال سقوط تکلیف را میدهد ولی احراز سقوط که نکرده، شک در سقوط داره، بعد علم به حدوث قاعده اشتغال جاری میشه، استصحاب عدم اتیان به متعلق تکلیف هم جاری میشه. نماز دوم را که خوند باز الکلام الکلام، قاعده اشتغال میگوید هنوز که یقین به تحقق متعلق تکلیف پیدا نکردی، باید اشتغال یقینی یقتضی فراغ یقینی را، یقتضی براءت یقینی را، باید اون را انجام بدی. بله امر سوم، احتمال سوم رو هم باید رعایت بکنی. ولی احتمال سوم را که رعایت کرد، نماز را به طرف سوم، به جهت سوم خوان، چون وقت دیگه تمام شده دیگه، مفروض اینه که وقتی در کار دید، چون وقت دیگه تمام شد، اینجا قاعده اشتغال و استصحاب عدم اتیان متعلق تکلیف به لحاظ وظیفه در وقت جاری نمی شود، لعدم ترتب اثر علیه، چون الان وقتی نداره که بخواد رعایت بکنه، تصدی دل امتثال بکنه. نماز سوم را که خوان دیگه وقت تمام شد، اینجا به لحاظ اونچه مبحوث و انه در فرع دوم هست که تعیین وظیفه مکلف در وقت هست، در اینجا قاعده اشتغال با و استصحاب عدم اتیان متعلق تکلیف جاری نمیشه. بله، به لحاظ فرع سوم که وظیفه مکلف بعد از وقت چه چیزی هست، اگر دو نماز را در وقت خواند، دو نماز به جهات بقیه را خارج وقت باید بخواند یا نخواند، اون یه بحث دیگه است که در فرع سوم مطرح میشه. ولی به لحاظ ماه و مورد بحث در فرع دوم، قاعده اشتغال و استصحاب عدم اتیان به متعلق تکلیف بعد از نماز اول و بعد از نماز دوم جاری می شود، بعد از نماز سوم دیگه مجرا نداره. نتیجه این میشه که با توجه به این نکته تنجیز، اگه به مقتضای قواعد هم بخواهیم مسئله را حساب بکنیم، در فرضی که فی سعت الوقت صلات الی اربع جهات واجب باشد، اگر در فرع اول کسی این قول را اختیار کرد، مقتضای صناعت و مقتضای قاعده این می شود که در فرع دوم همین قول مرحوم سید را ملتزم بشود که به قدر ما وسعه باید نمازهایش را انجام بده، نمی تواند به یک نماز اکتفا کند. فایده اشتغال می گوید اگر شما علم به تکلیف پیدا کردید،
اشتغال اصلا منجز
نمیشه. به همین نماز نمیشه. الان میتواند این کار رو بکنه. میتواند به این نماز اکتفا بکنه؟ نمیتونه به این نماز اکتفا کنه. باید همچنان متصدی امتثال بشه. نه، قاعده اشتغال میگوید همچنان باید متصدی امتثال بشی. اشتغال یقینی چون شما علم به تعلق تکلیف دارید، بعد از علم به تعلق تکلیف باید در مقام امتثال این تکلیف بر بیایید تا وقتی که عاجز بشید از این. ولی تا وقتی نمیتوانید به صرف احتمال سقوط تکلیف، مقصود اینه که به صرف احتمال وجود تکلیف مکلف نمیتواند اکتفا بکنه. قاعده اشتغال را هم از دست بگیرید، استثناء بعد متیان به متعلق تکلیف سر جایش هست دیگه، به لحاظ وقت معلوم کنه که مکلف نمیتواند به این نماز اکتفا بکنه. این حاصل اشکال بله دوم بود که در فرع در بررسی فرع دوم به مقتضای قواعد. اشکال سوم هم که دیروز توضیحش داده شده که بله در اشکال سوم بیان شد که حتی اگر قبول بکنیم که علم اجمالی در مقام ماهیتاً او بر اساس وجه تنجیز نفس اون علم اجمالی مبحوث و عنه در بحث اشتغال هست، از ثغریات اون هست، ولی در این حال به خاطر وجود مانع نمیتوانیم قواعد تنجیز اونجا را اینجا پیاده بکنیم، که این در جلسه قبل بیان شد. بر این اساس حالا میریم سراغ فرع سوم در مسئله 11، که موضوع بحث در فرع سوم اینه که در صورتی که مکلف وقت برای چهار نماز نداشت و نماز را به بعضی از جهات اتیان کرد، به مقدار ممکنش اتیان کرد، ولی به همه جهات نتوانست نماز را اتیان بکنه، بعضی از جهات باقی مونده، آیا در خارج وقت باید اون نماز را به اون جهت بقیه، جهت باقیه، به اون جهت باید بخواند قضاءً یا قضا لازم نیست؟ این مورد بحث در فرع سوم اینه که همونطور که اشاره شد این قسمت در کلام مرحوم سید در متن مسئله 11 نیامده، ولی در کلمات متقدمین بر مرحوم سید مثل کلمات مرحوم صاحب جواهر و همینطور در کلمات شارحین عروه این بحث مطرح شده که در این موارد آیا قضاء صلات به بقیه جهات لازم هست یا لازم نیست. در اینجا از نظر قولی سه تا قول در مسئله وجود داره، سه نظر در این مسئله وجود داره. یک نظر اینه که قضاء به بقیه اطراف لازم هست، قضاء به بقیه اطراف لازمه، اون مقداری را که خونده نسبت به بقیه هم باید بعد از وقت قضا بکنن، که مرحوم آقای حکیم از جهت استدلالی در مستمسک متمایل به این نظر هست، بحث اونی که در مستمسک هست. احتمال دوم و قول دوم اینه که قضا واجب نیست، بله مطلقا واجب نیست، چون اون مقداری که وظیفه مقررش در وقت بود، از عهدهش ساخته بود، اونا رو انجام داده، در قدرتش بود انجام داده، نسبت به بقیه تکلیفی ندارد. نسبت به بقیه اطراف اگه دو جهت رو وقت داشت و نخون، همین دو جهت رو وقت نداشت فقط به دو جهت نماز خونده، همون کافیه دیگه، بعد از وقت دو جهت بقیه لازم نیست. این قول دوم هم به نحو مطلق هست، بلا فرق بین الموارد. قول سوم و وجه سوم تفصیل بین جاییست که بله تفصیل بین موردیست که کشف بشود اون مقداری که خونده برخلاف قبله بوده و بین جایی که کشف خلاف نشده باشه. اگر کشف شده که اون دو جهتی که خونده اونها کلن از قبله حقیقی منحرف بوده، به مثلا در حد استدبار یا در حد 90 درجه، اگه منحرف بوده قضا ندارد، ولی اگه منحرف بوده قضا داره، ولی اگر منحرف نبوده قضا نداره. این وجه سوم که تفصیل بین ما لون کشف الخلاف و تبینه اون جهات معتیوبه منحرف از قبله بوده علاقه قبله بوده و بین جایی که لم ینکشف الخلاف، که این قول سوم وجه سوم هست که مرحوم آقای کوهی فرموده مختار ما این وجهه، این تفصیل بین این دو مورد هست. ولی اون وجه اول همونطور که گفته شده مرحوم صاحب مرحوم آقای حکیم قائله، وجه دوم که عدم لزوم قضا به نحو مطلق هست، بچیست که قولیست که مرحوم صاحب جواهر این را اختیار کرده و نه تنها خود ایشون اختیار کرده، بلکه نسبت میدهد به کلمات اصحاب که اصحاب هم قائل به همین نظر هستند که در این موارد که شخص به قدر ما وسه نمازهایش را انجام داد دیگه بله قضا نسبت به بقیه جهاد قضا در کار نیست. بله در جواهر فرمودن که از نهایت الاحکام یا نهایت الاحکام مرحوم علامه نقل شده، حکایت شده که ایشون قائل به وجوب اربع هست به نحو مطلق، به طوری که اگر بعد کشف خلاف شد بعضی رو انجام داد بعضی دیگه انجام نداد، بعد از وقت باید قضا بکنه. این به عنوان احتمال اینطور هست، ولی فرمودن که نه اینطور ما قائل به این نیستیم، ادله وجوب قضا این مورد را نمیگیرد، ادله وجوب قضا این مورد را نمیگیره، بلکه مقتضای قاعده اجزا این هست که بگویم بگوییم اون مقداری که بر طبق وظیفه انجام شده همون کافی هست. مرحوم آقای حکیم هم در مستمسک بله فرمودن که ظاهر اصحاب اکتفا بالممکن من غیر حاجت الی القضا هست بلا فرق بین وجود العذر فی التأخیر و عدم عذر، چه از روی عذر مثلا تأخیر انداخته باشه تا همون دو تا نماز بیشتر درک نکنه، یا اینکه نه اختیاراً این کار رو انجام داده باشه به دو نماز علایل قضا واجب نیست. بل فی الجواهر عدم وجدان الخلاف صریح فی الاول، در مورد وجود العذر، عذر در تأخیر، اون جایی که عذر در تأخیر داره اما به صورت تکوینی وقت لا یسه الا مثلا برای دو نماز، اونجا لا خلاف در کفایت ما عطا بهی و عدم وجوب قضا. نعم عن المقاصد العلیه از نظر فی الاجتزا فی الثانی، در جایی که این زیغ وقت به خاطر تأخیر لال عذرن باشه، اونجا گفته شده به این که نه مجزی بودن محل اشکال هست. از بعدم فرموده که صاحب جواهر از نهایه مرحوم علامه اینجور حکایت کرده. بله اون که از جهت خصوصیات تأخیر، ولی حالا مفروض بحث در مسئله در فرع چیز اینه که فعلا اون جایی را که در آخر وقت مثلا مکلف تمکن داشت تمکن پیدا کرده و عملا وقت لایسه، اون جایی را که به غیر اختیار باشه اون فعلا محل بحثه. در اینجا آیا استر آیا بله قضای نسبت بقیه واجب هست یا نسبت بقیه واجب نیست، از نظر قولی پس اختلاف بوده، با اختلاف بین سه قول. اگه اون حیثیت تأخیر معل عضو بودن یا بلا عضو بودن رو هم در نظر بگیریم به ملاحظه اون جهت هم بله یا قول چهارمی هم اینجا پیدا میشه. ولی حالا در میان این پس اختلاف اقوال در مسئله هست، ولی منشأ این اختلاف اقوال چه چیزی هست؟ یکی از اموری که موجب اختلاف در این اقوال شده اینه که در مورد تکلیف قضایی آیا وجوب قضا به امر اول هست، به نفس الامر بالادا هست، یا اینکه وجوب القضا به امر مستقل هست. این یک نکته. امر آخر هست، نفس الامر بالادا لا یقتضی وجوب قضا از باب تعدد مطلوب، بلکه وجوب قضا دلیل مستقلی میخواهد، امر به ادا از باب تعدد مطلوب دلالت بر وجوب قضا ندارد. این یک نکته، یک امر که منشأ خلاف شده. امر دوم اینه که حالا که بله وجوب القضا به امر جدید هست دلیل مستقل میخواهد، نفس الامر بالادا کافی برای اثبات قضا به نحو کلی در موارد فوت فریضه نیست، موضوع وجوب قضا چه چیزی هست؟ آیا موضوع وجوب القضا عدم الاتیان به متعلق تکلیف هست، عدم الاتیان بالواجب هست، یا اینکه موضوع قضا امر وجودی هست که از اون تعبیر به فوت فریضه می کنن که امر وجودی هست به معنای از دست رفتن هست، از دست رفتن غیر از عدم الاتیانه. اختلاف در این که موضوع قضا چه چیزی هست موجب اختلاف در مسئله به این اقوال ثلاثه شده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.